مسئولین بهداشتی کنیا اعلام میکرد مردم ما از مالاریا داشتن میمردن، ولی لوازم جلوگیری، یعنی پیشرفته ترین لوازم جلوگیری برای مردان و زنان انبار شده توی انبارای ما از طریق سازمان ملل ارائه میشد. یعنی من به نظر میاد که ما یه مقداری باید این موضوع رو با موشکافی بیشتر و با عمق بیشتر بررسی بکنیم.
دقیقاً همینطوری که میفرمایید. شنوندگان عزیز، شما همراه و شنونده برنامه تورنج هستید با موضوع جمعیت، خانواده و فرزندآوری. خب، فرصت رو غنیمت می شماریم. در این لحظه سری می زنیم به کتابخانه تورنج، به آقای مهندس قنبری، مدرس، مؤلف و پژوهشگر خوبمون، که ببینیم چه کتابی رو برای امروز برامون در نظر گرفتن که به شما عزیزان معرفی کنیم. سلام آقای قنبری.
سلام عرض می‌کنم.
روزتون بخیر. خیلی خیلی متشکریم از اینکه امروز هم همراه ما شدید. منتظریم که اسم کتاب امروز رو بشنویم.
زنده باشین. انشالله شما هم روز خوبی داشته باشین. به میهمانان عزیز و شنوندگان عزیز کتابخانه تورنج هم سلام عرض میکنم. اسم کتابی که امروز انتخاب کردم برای معرفی در برنامه هست یک ناناور بیشتر. نویسنده این کتاب آقای صالح قاسمی هستند که نشر خیزش نو این کتاب رو چاپ کرده. خانم حسن‌پور این کتاب با روش پرسش به سوالات تألیف شده و بسیار خوبه که از مسئله به حل مسئله میرسه. پاسخیه به شبهات افزایش جمعیت و فرزندآوری و نویسنده تلاش کرده گره‌های ذهنی خانواده‌ها رو در خصوص فرزندآوری باز بکنه و راهکار پیشنهاد بده. این کتاب 4 فصل داره. فصل اول پاسخ به سوالات و شبهات اجتماعیه. به سوالات زیادی پاسخ داده شده، مثلا این که آیا فرزندآوری مانع استقلال و فعالیت‌های اجتماعی زنان میشه. فصل دوم پاسخ به پرسش‌های اقتصادی افزایش جمعیت و فرزندآوری در خانواده. مثلا باز من به یک سوال فقط اشاره می‌کنم. به این سوال پاسخ داده شده که آیا با زندگی در آپارتمان‌های کوچک کنونی میشه به فرزندآوری فکر کرد. فصل سوم پاسخ به پرسش‌ها و گمان‌های اعتقادی و بیشتر مسائلیه که در حوزه افزایش جمعیت و فرزندآوری در خانواده‌ها پرسیده میشه. یا یه سوالی رو حالا من به عنوان مثال عرض بکنم، بیان شده که میشه، حالا نمیدونم شنوندگان عزیز بعداً شنیدن که در روایات و احادیث و اینها از فرزندان گاهی به فتنه یاد شده. خب این یک موضوع اعتقادیه، یعنی چی؟ یک پارادوکس بین افزایش جمعیت و فرزندآوری و اینکه این فرزند ممکنه فتنه باشه، پاسخ این کجا؟ این یک تحلیل داره. فصل چهارم پاسخ به پرسش‌ها و گمان‌های تربیتی افزایش جمعیت و فرزندآوریه. مثلا به این سوال پاسخ داده شده که اگر فرزند زیاد داشته باشیم بهمون نمیگن بی کلاسیم توی اجتماع، و سوالاتی از این دست، مسائلی درباره عقیم سازی، سزارین، سخت جنین و مسائل مختلفی پاسخ داده شده. اسم این کتاب هست یک ناناور بیشتر، به قلم جناب آقای صالح قاسمی.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. مثل همیشه یک کتاب مفید و مؤثر که مطمئناً میتونه پاسخگوی سوالات بسیاری از عزیزان باشه. متشکریم.
خواهش میکنم. ممنونم از وقتی که در اختیارم قرار دادیم.
ما سپاسگزاریم از شما بزرگوار. ان شاء الله که دوستان از این کتاب استفاده کنن.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
خب خانم کبیری عزیز، میدونیم که تک فرزندی یکی از سخت‌ترین تجربه‌های فرزندآوریه و الان یه اپیدمیه که درگیر خیلی از والدین هست، به خصوص والدین دهه 50 و 60. شما هم آیا به این نقطه رسیدید که آیا این تک فرزندی میتونه در اثر یک نوع تفکر اشتباه باشه؟ از اونجا که شما یه زوج درمانگر هستید، آیا با همچین والدینی شما احساس میکنید که میشه به عنوان یه بیمار در واقع باهاش برخورد کرد و بهشون مشاوره داد؟
خانم حسن‌پور عزیز، نه به عنوان بیمار ولی به عنوان یه اختلال شناختی میتونه مطرح بشه. ببینین، ما نمیتونیم مزایای تک فرزندی رو هم در نظر نگیریم. مسلماً همه میدونن که تک فرزندی یه سری مزایایی داره، مثل اینکه بچه های تک فرزند تمام عشق والدین خودشون رو مختص خودشون میکنن، رفاه بیشتری دارن و در تعامل با بزرگتران مهارت های بیشتری دارن، چون اونا از همون کودکی با کودکان دیگه بزرگ نشدن و خیلی زود میتونن وارد عرصه های اجتماعی بشن. اما معایبش خیلی بیشتر. اگر اجازه بده من یه سری از اون معایب رو که در رابطه با تک فرزندیه بهتون بگم. ببینیم، ما یه سندرومی داریم به اسم سندروم امپراتور کوچک. بچه های تک فرزند چون تمام منابع برای خودشونه، اینها واقعا لحاظ هوش هیجانی احتمال داره که درصد پایین تری داشته باشن، چون یاد نمیگیرن تعامل رو، از خودگذشتگی، ایثار، بخشیدن و حتی رقابت سالم. شما نگاه میکنید تو خانواده هایی که 3 تا 4 تا 5 تا بچه هست، خب هر کدوم از بچه‌ها از لحاظ ژنتیکی، رفتاری و تربیتی ویژگی‌ها و خصیصه‌های خاص خودشونو دارن. وقتی که بچه در معرض رفتارهای همسن و سال‌های خودش، حالا با چندین سال رنج، هم الگوبرداری می‌کنه، هم رقابت سالمه، هم به خاطر جلب توجه والدین، اینا خیلی تلاش‌های بیشتر می‌کنن، درسته. و یکی دیگه از اون معایبش اینه که خود بچه‌ها اختلال وابستگی پیدا میکنن، چون عموما خانواده ها تمام سرمایه های روانی، اجتماعی و اقتصادیشون رو برای مراقبت از این بچه ها گذاشتن و این بچه ها دیگه علاوه استقلال احتمال داره که بچه های خیلی مستقلی نباشن، بچه های وابستهی باشن و احساس تنهایی بچه‌ها رو به هیچ عنوان نمیشه با حضور والدین پر کرد. بچه توی سنین کودکی خودش احتیاج به هم بازی داره و مهد کودک‌ها به هیچ عنوان نمیتونن این خلل رو در مقابل در واقع این تنهایی بچه‌های ما پر بکنن،
مخصوصا توی این شرایط کرونایی که حالا دیگه از مهد کودک هم در واقع خبری نیست و فاصله گرفتن، یعنی همسالان در واقع کنارشون نیستن،
دقیقاً
مرتب با بزرگسالان باید در ارتباط باشن.
و حتی یه تحقیق خانم حسن‌پور عزیز نشون میداد که بچه‌های تک فرزند چون تعاملشون با بزرگترها بیشتر، احتمال اینکه بلوغ زودرس بگیرن خیلی بیشتره. بچه دوست داره کودکی کنه، با بچه‌های همسن و سال خودش بازی کنه و تو تخیلات و بازی‌های در واقع سن خودش باشه، ولی بچه‌های تک فرزند عموما به خاطر تنهایی از بازی‌های سرگرمی‌های اجتماعی یکم دورن، بیشتر پناه می‌برن به موبایل، بیشتر پناه می‌برن به بازی‌های تکی و از این تعامل دورن و احتمال اینکه اینا به خاطر دسترسی زیاد از حد و این تنهایی وارد شبکه‌های اجتماعی بشن و اطلاعات نادرست بگیرن خیلی بیشتر.
مثلا همینطوره. باز به شما برمیگردیم، از آسیب‌های تک فرزندی برای والدین هم می‌شنویم ازتون ان شاءالله.
بله.
از حضور محترم آقای دکتر صادقی تبار بهره ببریم. آی دکتر، برای اینکه دوچار این تک فرزندی نشیم، از این در واقع گذر بکنیم، خب از مشوق‌های موجود برامون بگین، اون چیزی که امکاناتی که در اختیارتون هست و اون چیزی که برای ارتقاء سطح آگاهی زنان و خانواده‌ها برای مقابله با تک فرزندی و کاهش جمعیت در واقع در اختیار دارید، چه کردید، چه میتوانید انجام بدید؟
بله، با کمال میل عرض کنم پژوهشگاه ابن سینا برنامه‌های مفصلی در ارتباط با حمایت از زوجینی که یا فرزند ندارن یا میخوان فرزندان جدید داشته باشن داره، همچنین خدمات مفصلی رو در ارتباط با اینکه خانواده‌هایی که دچار اختلالاتی در حوزه ژنتیک هستن و بیماری‌هایی دارن که فرزندان معلول یا دارای نقایص ژنتیکی به دنیا میارن، حمایت بکنه و فرزندان سالم بتونن داشته باشن، فراهم کرده و ایجاد کرده و این امکانات رو از طریق حوزه روابط عمومی، سایت مرکز درمان و نشست‌های علمی که برای گروه‌های مختلف جامعه برگزار می‌کنه به اطلاع اونها می‌رسونه. ما یک اقدامی رو که تو همین ایام انجام دادیم و هدفمون همینی هست که شما اشاره فرمودین، برگزاری کمپین حمایت از زوجین ناباربر و جمعیت و خانواده هست که از 25 تا 30 اردیبهشت ماه در هفته جمعیت به زوجین و خانواده های این امکان رو دادیم که ضمن تماس و ضمن ارتباط با مجموعه ابن سینا بتونن این اطلاعات و این آگاهی ها رو بگیرن. تسهیلات و بسته های مشوقی رو هم برای خانواده ها قرار دادیم، به این معنا که هر خانواده‌ای که حتی فکر میکنه ممکنه ناباربر نباشه و هنوز اقدام نکرده میتونه بیاد یک مشاوره و یک مطالعه یا یک بررسی اولیه شامل بررسی و چکاپ توسط متخصص زنان دارای فلوشیپ ناباروری، متخصص اورولوژی جهت آقا، آزمایش اسپرموگرام که عرض کردم خیلی راحت در جوامع شهری ما میبینیم که آسیب میبینه بر اساس استانداردهای WHO، و در نهایت یک نمونه‌گیری پاپ اسمیر برای خانم ها به صورت رایگان براشون انجام بشه.
بسیاره. پس هزینه ای هم نداره.
به هیچ وجه این اقدام، و اتفاقا در کسانی که در این ایام از طریق سایت مرکز درمان ناباروری ابن سینا این ثبت نام رو انجام بدن، تا روزی که، چون استقبال زیادی از این برنامه معمولا میشه، تا روزی که نوبتشون برسه و این اقدام رو دریافت کنن، این خدمت براشون رایگان محاسبه خواهد شد. و این اقدام خیلی مهمی است برای اینکه خانواده ها از پتانسیل باروری خودشون، خیلی زوجین فکر میکنن نابارور نیستن، بعد از اینکه مدت ها تلاش میکنن متوجه میشن که این اشکال رو دارن. فلذا این رو توصیه میکنیم که حتما از این فرصت استفاده بکنن برای ارزیابی سلامت خودشون، یک بار اقدام بکنن و این امکان رو داشته باشن. ضمن این که فضای اینستاگرام، شبکه‌ها و راه‌های ارتباطی که مجموعه پژوهشگاه ابن سینا برای زوجینی که به بحث فرزند و فرزندآوری توجه دارن، برنامه‌های متنوعی داره. بیش از 5 سال هست در شبکه 4 سیما برنامه پایان ناباروری رو به طور منظم شنبه‌ها ساعت 7 تا 8 شب دارن اجرا می‌کنن همکاران ما، و همه هدفشون این هست به عامه مردم، به اقشار مختلف، به خصوص زوجین در سن باروری، این آموزش‌ها رو بدن. هر هفته یک ساعت برنامه منظمی وجود داره و همین برنامه شما که در بالا بردن سطح فرهنگ مردم و آگاهی اونها برای بحث فرزندآوری هست، همین رسالت رو به خوبی بازی میکنه. امیدوار هستیم با خدماتی که تو مرکز ابن سینا ارائه میشه بتوانیم زوجینی رو که حتی اطمینان ندارن که ناباربر هستن یا خیر، ترغیب بکنیم و حمایت بکنیم که به نتیجه برسیم.
دوستان، از خیلی تلفن‌های شما چند نمونه رو با هم دیگه بشنویم. پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان خوب ما.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما. من یه نوجوان 14 ساله هستم و 8 فرزند هستم و خیلی بابت این موضوع ناراحتم. آخر من احساس تنهایی می‌کنم، 8 فرزند خیلی بده، و به مادر پدرم گفتم که مثلا من احساس تنهایی می‌کنم، خواهر برادر می‌خوام. بعد اینا میگفتن که حرف مشکلات مالی می‌زدن، میگفتن الان نمی‌شه و مشکل مالی هست. به نظر من تو کشور خودمون الان یه تصمیم بگیرن که این مشکل مالی هم برطرف بشه، خیلی خوب. آخه مشکل ما چیه که مثلا احساس تنهایی کنیم که تک فرزند هستیم؟ ممنون، متشکرم. خدا نگهدار.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل برنامه ترنج رادیو گفتگو. تشکر میکنم از عوامل خوب این برنامه. خدمت رو عرض میکنم، همونطور که تکرار نرسیم، جمعیت کشور ما داره رو به پیری میره و سن ازدواج هم بالا رفته. من فکر میکنم این به خاطر تورم هست که جوانای ما خیلی به فکر آینده و به فکر ازدواج و به فکر فرزند آوری نیستن. من میخوام بدونم که در این زمینه چه تدابیری اندیشیده شده که لااقل این مشکلات حل بشه، تورم یه مقدار بیا پایین‌تر و جوان‌ها تشویق بشن برای امر ازدواج و تشکیل خانواده و فرزند آوری. متشکرم. لیلا ایرانمند از کرمان.
خب تلفن ها رو با هم دیگه شنیدیم. خان دکتر قندفروش عزیز، صحبت‌های دوستان رو شنیدین، از تک فرزندی که خودش شکایت بله، داره از تک فرزند بودنش، بله، و احساس این که چرا فقط مشکلات مالی رو بله مد نظر قرار میدن و روحیات این بچه‌ها رو در نظر نمیگیرن. شما محبت کنید از اقدامات فرهنگی و اون چی که برای اصلاح این تفکرات لازمه که برای جلوگیری از شدت این کاهش جمعیت در واقع صورت بگیره برامون بفرمایید.
بله، خب من ابتدا خودم چون مادر بزرگ هستم و با نوه خودم در ارتباط هستم، التماس اونو برای اینکه مامانش یه خواهر بیاره رو میدیدم و اخیراً رضایت داده که نه برادرم بیاری، اشکال نداره. بچه‌ها واقعا خودشون این تنهایی رو متوجه شدن و این نیاز رو کاملا دیگه دارن اظهار میکنن. البته این تا یه مدتی هست، بعدن که لذت تک فرزندی رو بچشن کاملا متوجه بشن دیگه احتمال داره که خودشون مخالفت هم بکنن. ببینید وقتی که سیاست‌های کاهش جمعیت پیگیری میشد، رسانه جزء مجموعه هایی بود که مکلف شد یه سری از این سیاست ها رو اعمال بکنه و یکی از بازوهای قوی برای اینکه این سیاست توی جامعه بتونه گسترش پیدا بکنه معرفی شد. و ما میدیدیم توی مثلا برنامه های تلویزیونی خانواده های کوچک و خانواده های تک فرزند و اینکه خانواده هایی که عضو میخوان بی فرهنگ معرفی میشدن خانواده های جمعیتی شلوغ بودن و بیشتر خانواده هایی که سطح فرهنگی مالی پایین دارن اقدام میکردن به فرزند زیاد آوردن. هر زمانی که ما بتونیم عواملی رو که به عنوان عوامل ارزشی کاهش باروری توی جامعه معرفی کردیم به ضد ارزش تبدیل بکنیم، اون موقع زمان پیروزی ما هست بر موضوع کاهش جمعیت. من مثال عرض میکنم خدمتتون، همین موردی که در مورد رسانه گفتم، رسانه هم تبلیغ آشکار میکرد برای این موضوع، برای موضوع کاهش جمعیت و مشوقهایی رو که از طرف دولت اعلام میشد و توی خبر و توی گزارش ها اعلام میکرد و همین که توی سریال ها توی برنامه ها به یه نحوی میگونجون همین چیزی که خدمتون عرض کردم. در کنار اون مباحثی که مطرح میشد مثلا به عنوان این که ما نشون میدادیم که خانواده‌ای که تک فرزند هستن اینا رفاهشون بیشتر از خانواده‌های دیگه هست و موضوع فرزندآوری رو، موضوع داشتن فرزند رو توی خانواده‌ها به رنج با رنج مطرح میکردیم. این که خانواده‌ای که بچه زیاد داره مادر در حال ناله و شکایت آی از دست شما چی کار کنم، اینا کاری هست که ما انجام دادیم و ضد ارزش کردیم. آیا توی این 10 سالی که از سال 90 این موضوع داره پیگیری میشه و بعد از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری توی این زمینه، آیا ما تونستیم به ارزش تبدیل بکنیم فرزندآوری رو؟ ببینید الان کشوری مثل سوئد که رشدش زیر صفر بود، الان سیاست‌های تبلیغش باعث شده که دیگه اون چیزو نداره، اون نگرانی رو نداره و الان رشد خیلی بالایی داره. هر فرزندی به دنیا میاد که بالاخره تأمین بیشتر یا سیاست تشویقی بیشتر شاملشون میشه. زمانی که ما نگاه فرهنگی به این موضوع رو ابتدا، یعنی بستر فرهنگی اگر آماده نشه لوازم مادی نمیتونه جواب بده، ما بستر فرهنگی این موضوع رو و عدم نگاه منفی به خانواده های پر جمعیت و بین خودمون و بین مخاطبینمون
تغییر بدیم،
بله اون موقع هست که ما میتونیم خاطر جمع بشیم که نگاه جامعه تغییر پیدا میکنه.
خانم کبیری عزیز، از نظر شما از دید روانشناسی برای ایجاد انگیزه در جوانان برای داشتن جمعیتی پویا چگونه ممکنه؟
ببینین ما باید روی بحث شناخت رو خانواده ها و زوج ها به خصوص مادران خانواده کار کنیم. ببینین چند تا تو دلیل تو بحث فرهنگی مطرح، یکی تبلیغات در رابطه با این که فرزندآوری مخاطره برای زیباییه و الان تبلیغات رسانه ها داره به سمت این میره که خب زیبایی خیلی مورد اهمیت در واقع قرار داده شده، مخاطره برای سلامتی. تبلیغات این در واقع این فضا هم مادران و دختران و زنان جوان ما رو از بحث فرزندآوری دور میکنه. من فکر میکنم که محاسن فرزندآوری بیشتر برای زنان جامعه ما باید حتما روش کار بشه. ببینین
بهداشتی پزشکی شو میفرمایید شما،
هم از لحاظ بهداشتی پزشکی هم از لحاظ روحی روانی باید حتما آگاهی و اطلاع رسانی بشه و اونها بدونن که محاسن خیلی زیادی هم داره. خیلی جالبه، دانشگاه سیمون تو کانادا چند سال پیش یه تحقیقی انجام داد و دید زنانی که در واقع فرزندان بیشتری دارن رشته های تلومرشون طول بیشتری دارن و این باعث میشه که اینا پیری دیرتر بگیرن، پیری دیررستر در واقع بگیرن. اطلاع رسانی تو این که واقعا تحقیقات نشون داده سرمایه های اجتماعی در واقع با داشتن فرزند بیشتر برای خانواده ها بیشتر، چون وقتی ما یه تک فرزند یا دو تا فرزند داریم، اگر فرزند ما بخواد برای ادامه تحصیل خارج از کشور بره، این حس ترس در واقع توی والدین خیلی بیشتره، ترس از دست دادن و یه همچین مسائلی باید برای خانواده ها باز بشه از لحاظ فرهنگی و شناختی.
بسیار عالی. خب دقایق پایانی برنامه رو با هم دیگه سپری می‌کنیم. از این لحظات باید نهایت استفاده رو ببریم برای جملات پایانی و جمع‌بندی بحث امروز. از آقای دکتر صادقی تبار عزیز تشکر میکنیم و میخواییم که هر آنچه که لازم میدونن در ایجاد ارتقاء سطح آگاهی خانواده ها برای پیشگیری از ناباروری برام بفرمایید.
من اجازه میخوام این جملات پایانی رو اینجوری بیان بکنم که ما اگر موضوع جمعیت رو یک هدف مهم تلقی میکنیم و پرداختن به او رو یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی میکنیم، لازم هست همه ی ارکان جامعهمون، از سیاستگزاران بهداشتی درمانی، سیاستگزاران فرهنگی، اقتصادی کشور، دست به دست هم بدن و در هر تصمیمشون این موضوع رو فراموش نکنن. ما شاهد هستیم الحمدلله برای اینکه این اتفاق به خوبی مدیریت بشه، مجلس به این موضوع توجه کرده. در سال 1400 مصوبه مجلس داره قانونی تصویب کرده که همه بیمه ها خدمات درمان ناباروری رو که سالیان سال به عنوان خدمات لوکس و لاکچری تلقی می شود تحت پوشش قرار بدن. خیلی از زوجین به خاطر مشکلات در واقع مالی و اقتصادی برای اینکه خدمات درمان ناباروری تحت پوشش نبود این اقدام رو انجام نمی دادن. در بحث مسائل فرهنگی بایستی رسانه ها به خصوص صدا سیما کار کنن. نکات خیلی مهمی که سرکار خانم دکتر قندفروش اشاره کردن و بحث ساخت برنامه هایی که روی به صورت ناخودآگاه به صورت غیر مستقیم روی فرهنگ خانواده ها تأثیر میگذاره خیلی مهم هست. مسائل اقتصادی که به نظر من نقش بسیار پررنگی داره، برای اینکه یک زوج وقتی ازدواج میکنه بتونه امنیت اقتصادی داشته باشه و سیاست های تشویقی برای فرزنددار شدن مثل همین کشورهای توسعه یافته که امروز ازش نام برده شد، اینها همه میتونه کمک بکنه به اینکه ما به اون هدفمون برسیم. پس باید در زیر ساخت همه اقدام بکنیم. اون جاهایی که مثلا مراکز ناباروری که بنده مسئول یکی از این مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی هستم، ما بتونیم آنچه که در توان داریم برای زوجین در طبقه اخلاص بگذاریم و در نهایت هممون بتونیم با برنامه‌ریزی خوب به این مهم دست پیدا بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. عزیزان، شما با برنامه تورنج امروز جمعیت، خانواده و فرزند آوری رو مرور کردیم به مناسبت هفته ملی جمعیت. امروز در خدمت آقای دکتر علی صادقی تبار، مدیر مرکز ناباروری پژوهشکده ابن سینا و کارشناس مذهبی، خانم دکتر فرهناز قندفروش، دکترای مدیریت فرهنگی، پژوهشگر حوزه مطالعات زنان و خانواده، و همچنین خانم دکتر سعیده کبیری، روانشناس، مشاور خانواده و زوج درمانگر بودیم. از حضورشون بسیار استفاده کردیم. تهیه کننده این برنامه خانم زهرا بهریه، هماهنگی پریسا سلامی، آیتم ساز فاطمه شعار، صدا بردار بهنام رحمتی و اجرای من فاطمه حسن‌پور تقدیم حضورتون شد. کارشناس کتاب این برنامه هم آقای مهندس مجید قنبری بودن. همچنین جا داره که یه بار دیگه تولد 15 سالگی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو به همه شما بزرگواران تبریک بگیم و همچنان منتظر هستیم که نمراتتون و نمرات پیشنهادیتون به این رادیو رو از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما تا پایان امروز برای ما ارسال کنید. ما معتقدیم که خانواده یعنی عشق، آرامش و انگیزه. شماره پیامکی 30,135 رو همچنان به خاطر بسپارید و نمره پیشنهادیتون رو از 1 تا 20 برای رادیو گفتگوها بفرستید. متشکریم از اینکه با ما همراه بودید. تا دوشنبه دیگه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم.
خیلی متشکرم از همراهی یکایک شما شنوندگان محترم با برنامه‌های رادیو گفتگو. برنامه ترنج توسط همکاران خوبم تقدیمتون شد، انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید نظرهای خودتون رو در خصوص این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. 162 معرف حضور همه شما هموطنان گرامی و ارجمند هست. پیام‌های کوتاه خودتون رو هم میتونید به 30162 ارسال بفرمایید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند، پیام‌هاتون رو دریافت می‌کنند و به گوش همکاران من در رادیو گفتگو خواهند رسون. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم و لحظاتی سرشار از آرامش برای تک تک شما خوبان آرزو میکنم.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400.
ایستگاه 1400. مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
دیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو
می‌کنه. اینه که ما معمولا مواجهه‌های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساساً رابطه بین حکومت و جامعه رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30 دقیقه. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش، 9:25 دقیقه و 18:55 دقیقه.
کتاب قانون.
رصدخانه انتخاباتی.
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی.
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین شده.
سرات هم میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
میکنیم. خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. دوستان خوبم، رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران و دیگر همکارانم آماده هستند با مجله تحلیلی خبری رویداد. همراه شما هموطنان گرامی باشند.